أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این جهت است که اگر عملی به طور تام متعذر شد، بعضی از اجزاش، بعضی از شرایطش مقدور نبود و باقی میسور بود، عرفاً از جهت المیسور مشکلی نداشتیم، ولیکن برای اون عمل تامم شارع مقدس بدل قرار داده باشد، عند العجز عن، مثل باب وضو و تیمم، غسل و تیمم. شارع مقدس فرموده ولم تجدو ما ان، کنایه از اینه که قدرت نداری بر وضو، همون وضوی که گفتم کامل، همون غسلی که گفتیم، اگر قدرت نداشتید فتیممو، جعل بدل کرده است عند العجز عن التام. از طرفی هم فرمود المیسور لا یسقط بالمعسور. این میسور در اینجا باید بگیم مندرج در قاعده است، طبق قاعده عمل بکنیم، یا میسور اینجا داخل قاعده نیست، این داخل ولم تجدو ما ان است، باید بدل بیاریم. اذا دار الامر بین عمل به دلیل المیسور اول عمل به دلیل بدل، کدام یک متعین است؟ تعینی هست یا نه؟ و اگر تعینی هست کدام یک متعین است؟ در حقیقت المیسور لا یسقط بالمعسور اینم یک نوع جعل بدلیه دیگه، جعل بدل عامیه. ولم تجدوا ماء فتیمموا، جعل بدل خاصیه. به کدام یک از اینها ما باید عمل بکنیم؟ مرحوم ناینی فرمونده در این موارد باید به قاعده میسور عمل بشود. اگر به میسور از وضو قدرت دارید، وضو واجب است، نوبت به تیمم نمیرسد. ول وجه فی ذلک، فرموده که قاعده میسور حاکم است بر دلیل بدل. دلیل بدل میگه اگر تمکن نداری از وضو، قاعده میسور میگه واجب تو همین مقدار است، تمکن داری دیگه، همین وضو به همین مقدار واجب توی. المیسور لا یسقط بالمعسور. دلیل بدل موضوعش عدم تمکن من المبدل است و مقتضای قاعده میسور تمکن از مبدل است. با قاعده میسور تمکن درست می شود برای مبدل، پس این حاکم است بر دلیل بدل. خب حالا فرمایشی که ناینی فرموده است، مرحوم آغازی ها اشکال کرده، فرموده که اگر مفاد قاعده میسور تنزیل بود فاقد را به منزله واجد تنزیل می کرد. می فرمود وضوی بلا مسح وضوع تنزیل می کرد. حق با شما بود. قاعده میسور حاکم است بر دلیل بدل. تنزیل کرده ای را به منزله مبدلان من، پس شما قدرت بر مبدلان من داری، پس نوبت به دلیل بدل نمی رسد. ولیکن مفاد قاعده میسور تنزیل نیست، ناقص را به منزله کامل قرار نداده، فقط گفته تکلیفش باقیه. المیسور لا یسقط بالمعسور، گفته وجوبش باقیه، نگفته المیسور به منزلت المعسورین، نگفته. اینه که از این سم تنزیل نیست، از اون سوی دیگر نگاه کنیم دلیل بدل را، موضوع دلیل بدل عدم تمکن از مبدل به مبدل تام. موضوع دلیل بدل اینجا محققه. دلیل بدل میگوید اگر از وضوع کامل قدرت نداری، همون وضوعی که گفتم فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا، همون را اگر همونی که گفتم و لم تجدوا فتیمموا، همون وضوع کامل، موضوع دلیل بدل اینجا محققه. دلیل بدل میگه هرگاه از کامل به کامل قدرت نداری فتیمم، خب من الان به کامل قدرت ندارم فتیمم. وجهی ندارد که ما قاعده میسور را بر دلیل بدل مقدم بداریم. میسور خودش یک نوع جعل بدل میکنه، میگه آقا همه را قدرت نداری، میسور را بیار. او میگه همه را قدرت نداری، بدل را بیار. وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نیست. اونا دلیل خاصه، اونا دلیل خاصه دیگه. ما حالا قاعده داریم صحبت میکنیم. خب این فرمایش مرحوم آغازیا، ولیکن در ذهن ما اینه که ما باید دلیل بدل را نگاه بکنیم. دلیل بدل مهمه، لسان دلیل بدل را باید ملاحظه بکنیم. اگر لسان دلیل بدل اینجوریه که اینم مثل اونه، التراب احد التهورین یجزی که عشر سنین، میبینیم نه تراب آبر میگه فرقی نمی کنه، خدا خالق هر دوتایه و برتام امر کرده. میبینیم دلیل بدل که جعل بدلیت می کند، لسانش لسان وفای به جمیع الملاکه، اما داستانی که در امر استراری که مرحوم آخون مطرح کرده، مأمورم به استراری تارتن وافی به تمام ملاکه و اخرا به بعض ملاک، اونو باید ملاحظه بکنیم از ظاهر خطاب چی به دست میاد. المیسور لا یسقط بالمعسور، متفاهم عرفی اینه که یه نقصی داره، ولی به خاطر اون عسر اینم بل انجامش بده. لا یسقط، لا ساقط نمیشن، نه که وافیه وفار نمیرسانه. المیسور لا یسقط بالمعسور ظهور در این داره که میسور ناقصه، ولی میگه ساقط نمیشه بازم بیارش، عیب نداره، ولی استظهار از المیسور لا یسقط بالمعسور استظهار همینه که میسور مرتبه نازله. حالا اگر دلیل بدل گفت بابا این بدل با مبدل به فرق نمی کنه، باید ما دلیل بدل را اخذ بکنیم، باشه، ولی لساناشون فرق می کنه. مولایی فرموده است که ارزم بخه این مرکب و بیار، بعدم فرموده که بعض اعضاش قدرت نداشتی بعد دیگه شی بیار، یه دفعه فرموده کاملم قدرت نداشتی بدلشو بیار. اینا رو به دست عرف بدیم چجوره؟ تو ذهن ما اینه که عرف اینجا ضابطه کلی ندارد، این اختلاف و اختلاف موارد. یه وقت مثلا اون میسور یه جزء خیلی کمی را فاقده، خیلی نزدیک به معسوره، کسی بگه اونجا ذهن عرفی میگه دیگه بابا این همویه دیگه، یه همون مبدله، شما همون شیخ انصاری ادعا میکرد یه همون مبدله دیگه، اینجا عقلا فهم عرف بگه المیسور مقدمه، خصوصا که میسور خیلی نزدیک به معسور دیگه، از همون سنخه به قول مرحوم آغازی ها همون شکل و شمائل داره، همون سنخ ملاکر داره، که تو ذهن مرحوم ناینی بوده که میسور مقدمه، ذهن عرفیش خوب بوده، به ذهن میرسه اگر مولا گفت آبگوش بپز، بعدم گفته که اگر نخود پیدا نشد بقیهش واجبه، بعد یه جام گفته قدرت بر آبگوش نداری فرض بفرمای کشک درست کن بدلش، اینا رو به دست عرف بدیم ذهن عرفی جور میگه، در جایی که اون آبگوشت خیلی نزدیک به معصوره میگه اونجا این مقدمه. حاصل الکلام ما نمیتونیم این برای این فرمایشی که اینجا مطرح شده ضابطه بیان کنیم، ضابطه مرحوم ناینی که آغازی ها اشکال کرده میگیم اشکالش درسته، قاعده میسور تنزیل نمی کنه، اشکال وارده، اما این که آغازی ها فرموده که نه اینا مثل همن، هر دوتا نوع من البدله، وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نیست، میگیم نه اینو نمیتونیم قاعدهش بکنیم، باید مورد را نگاه کنیم، ربما بدل از اون بدلایی که لسان خطاب میگه خیلی این ملاکر داره فرق نمیکنه، باید معصور رو نگاه کنیم، ربما معصور چند جزش متعذره، میسور چند تاش کمه، اینا رو باید ملاحظه بکنیم، ذوق فقهی رو باید با کمک بگیریم، ذوق فقهی چه اقتضا میکنه، نظائر را با کمک بگیریم، میبینیم مثلا در باب وضوی جبیره فرموده که خب جبیره داره روی همون رو مس کن، آمده المیسور رو مقدم داشته بر تیمم، گفته نوبت به تیمم نمیرسه، خب اینا منبه مؤیده فقه زمیمه ای، خب حالا یه موردی داریم داخل روایت نیست، فرض بفرمایید که از مطرح اصلا در فقه مطرحه، رو دستش یه چسبیه امکان ازالش نیست، غیره، اصلا این مسئله در عرب مطرحه، خب اینجا چکا کنه وضو جبیره بگیره تیمم بکنه، اینجا ممکنه کسی بگه آقا اگر کم باشه این چه نقطه کمیه، به وضوع کامل خیلی نزدیکه. زمیمه کنه روایات جبائر را که در جبائر در قرح و جرح مکشوف فرموده ما اطراف شو به شوره کافیه، اینا را زمیمه بکند ربما به اطمینان میرسد که اینجا وضوع جبیرهی مجزیه. اگر به اطمینان رسید فبها، نرسید داخل بحث علم اجمالی میشود. اینجا علم اجمالی داره، یا وضوع ناقص یا تیمم، طهارت ساقط نیست، یا وضوع ناقص واجب است یا تیمم. لذا بعضی ها از معلقین عروه گفتن الاحوت وجوبن ذم التیمم الی الوضوء، اونا نتونستن ترجیح بدن قاعده المیسور را بر تیمم و نه تیمم را بر قاعده میسور. اگر نتونستی ترجیح بدی نتیجهش احتیاط علم اجمالیه که مقتضی احتیاط. اینم مثال واقعی که خدمتتون عرض کردیم. اینا با ما حاصل الکلام، ما نمیتونیم یک قاعده‌ای به دست بدیم که در جایی که هم موضوع قاعده میسوره هم موضوع بدل اضطراریه کدام یک مقدمه برای ما صاف نیست. این باید مورد را نگاه کرد، لسان ادله را نگاه کرد، مقدار متعذر را نگاه کرد، ذوق فقهی نظائر را ملاحظه کرد، ربما فقی به نتیجه میرسه. فین وصل فبها، لم یصل علم اجمالیه مقتضی احتیاطه. وجوبه چی؟ چرا ترجیح بدیم؟ نه دیگه، بدل رو ترجیح بدیم دیگه المیسور میفته دیگه. عمل اگر رو ترجیح بدیم اینجا قاعده المیسور نیست. اگر طبق میسور عمل بکنیم میشه احتیاط. خب همین جوره مسئله صاف نیست. اینه که خیلی ها در همون مثالی که عرض کردم چسب غیر، اصلا غیر را سید مثال زده، امکان ازالش نیست. الاحوت الغلو و تیمم، ریشه اون الاحوت ای بحث اصولیه، نتونستن ترجیح بدن تقدیم قاعده میسور را بر قاعده بدل یا بدل را بر قاعده میسور، گیر داشتن. چی؟ نه اون که خب شامل نمیشه که، معلومه. حالا که اون شامل نشد نوبت بیم، بله فرض دلیل خاص نداریم، اون مقدمه بحثم. ادله جواهر نمیگیره اینه. حالا چیکار کنیم اینجا؟ به قاعده میسور عمل کنیم یا به قاعده جعل بدل؟ مرحوم ناینی طبق فرمایش اینجا میگه به قاعده میسور عمل کن، نوبت به تیمم نمیرسد. بعضی به همینجور فتوا دادن گفتن یتوضأ. بعضی هم ممکنه یادم نیست کسی گفته باشه، گفتن که نه دلیل بدل مقدم است یتیمم، ولی خیلی هم گیر کردن گفتن الاحوط غم و تیمم الالغوو. درسته. چرا دیگه؟ آجه که آب نداریم، اصلا هیچ آب نداریم، یا ضرر داره، مریضه، عیب نداره، همه زخم داره به تیمم نوبت نرسه، چه عیبی داره؟ وضوی جبیره در جایی که جرح مسلمه، اونجا محل بحث نیست، دلیل خاص داریم. لذا مثال زدم به غیر که دلیل وضوی جبیره نگیردش. در قروح و جروح که ما بحثی نداریم، پس چرا رفتیم به غیر و چسب مثال را عوض کردیم؟ چون دا ادله جبیره نگیردش. خب به هازا یتم الکلام در بحث قاعده میسور. بقیه کلامی از مرحوم آخون که هرچی مرحوم نائینی فقیهان صحبت میکنه نقطه مقابلش مرحوم آخوند و القاعده صحبت میکنه، خدا رحمتش کنه. آخر بحث قاعده میسور مطلبی را بیان کرده که هرچی فکر میکنیم به کجای فقه مربوط میشه، به کجا نظر داره. خب نائینی در این بحثا به فقه نظر داره دیگه، بحثای عملیه. نتونستیم بفهمیم که این فرمایشات مرحوم آخون کجای فقه نظر داره، کدام گیریه که در فقه ما حلش بکنه، نفهمیدیم. ولی حالا تو کفایه آمده دیگه. مرحوم آخون در آخرین کلامش در قاعده میسور اینو فرموده که ملاک در قاعده میسور، المیسور عرفنه، دیروز بحث کردیم، ولیکن ربما شارع مقدس چیزی که میسور عرفی نبوده گفته که حکمش باقیه. قاعده میسور را تطبیق کرده با اینکه عرف میسور عرفی نیست. مثلا فرض بفرمایید نماز قرقا، اون میسور نماز نیست، یک الله اکبر میسور نماز نیست، ولی شارع گفته نه این میسور. بخون کما این که ربما یه چیز میسور عرفی بوده ولی شارع مقدس عرف را تخته کرده و گفته نه این حکم اون معصور را ندارد. 14 ساعت روزه 5 دقیقه قدرت ندارد. 14 ساعت منهای 5 دقیقه میسور روزه است، عرفاً میسور اون هست، ولی شارع گفته این 5 دقیقه قدرت نداری، این روزت به درد نمیخوره، حکم میسور را جاری نکرده. ابتدای کلامش فرموده که اینا از باب تخطئه عرفه، تخطئه کرده عرف را. عرف که فکر می کرده الله اکبر میسور نیست، شارع تخطئه کرده گفته نه این میسوره. عرف که فکر می کرده 14 ساعت روزه الا 5 دقیقه آخر میسور روزه هست، خطا کرده. عرف شارع تختش کرده گفته این میسور نیست. خب بعد می بینه که بابا اینا نمیشه یه حرفار گفت تخته ایک، در وبل جملش درست کرده، گفته حالا بگو تخته ای یا بگو تخصیص یا آب تشریک. تخته نه، بگو تخصیص. احتمال، یه احتمال اضافه کرده، گفته اونجایی که میسور و عرفی هست حکم را جاری نکرده است، مثل این صوم، اونجا شاد از باب تخته باشه، شادم از باب تخصیص باشه. نه، شارع عرف رو تخته نکرده، گفته فرموده تو درست فهمیدی 14 ساعت الا 5 دقیقه میسوره، ولی من تخصیص زدم قاعده المیسور را، المیسور را و یسقط بالمعسور الا اینجا، از باب تخصیصه، تخته ثابت نیست. کما این که در اون جایی که مصداق میسور نیست، مثل الله اکبر، ممکنه بگیم تخته عرفه، عرف تخته کرده، گفته که بی خود تو میگی اینم میسوره، او یا نه شاید تشریک باشه، شارع گفته المیسور لا یسقط بالمعسور، بعد گفته بابا او الله اکبرم که میسور نیست همین حکم را داره. ضد قبلی، قبلی تخصیص میسور هست حکم را ندارد، دومی تشریک میسور نیست حکم شرکت در حکم حکم را داره. گفته اینم میشه. مرحوم آخون فرموده که چه بسا، نمیدونم چی بوده در ذهنش، شاید این قضیه نماز بوده، مثلا نمازر یه جاهایی شاره گفته لا تسخطو، با اینکه میسور نیست، عرفن میسور نیست، آخون گفته اینجا از باب بله از باب تشریکه. یه جاهایی هم دیده تو ذهن مبارکش بوده، دیده که اینا میسور نیست، بازم شاری گفته بیارش، گفته اینا از باب تشریکه. نمیدونیم چی بوده در ذهن، شما تتبع بفرمایید، تأمل بفرمایید. ما به اون مقداری که 3000 داشتیم تا به حال محل ابتلامان بوده، این مسئله در فقه مطرح نیست. اونی که مطرح اینه که از صلات لا تسقط به حال، اصلا قاعده میسور ما چه کار داریم؟ نماز میگه ساقط نمیشه، میخوام میسور باشه یا نباشه؟ یه جاهایی هم گفته وضو ساقط نمیشه، میخوام میسور باشه یا نه؟ ادله خاصه. اما سایر موارد که دلیل خاص نداریم، یه وجهی پیدا بکنیم که اونجا شاره ملحق به میسور کرده باشه، از میسور خارج کرده باشه، ما که پیدا نکردیم. نه در جایی که تطبیق کرده دیگه، نه الان ما یه جای محل بحث اینجاست، یه جایی رو پیدا بکنید که مردد باشه اونجا بین تخصیص و تخته، بین تشریک و تخته، یه جوری پیدا بکنی. زبل عطاش دلیل خاص داره، فرموده به مقدار ضرورت بخور بقیهشم ادامه بده. خب میسور تخته نیست که، تخته نیست اونجا که دیگه، میسور دیگه، الان مثال زدم میسور دیگه اون. نه یه جایی پیدا بکنید میسور عرفی نباشه، شارب ملحقش کرده باشه به میسور، تا شما بگی یا تخته است یا تشریکه. یه جایی میسور عرفی هست، شارع گفته باشه ملحقش نکن. ما اینجور شما اون مقداری که در فقه بله در الصلات لا تسقط، اصلا دایر مدار قاعده میسور نیست، گفته نماز ساقط نمیشه، ربطی به میسور نداره، ولو میسورم نباشه از صلات لا تسقط به حال اطلاق داره، ولو میسورم برای صدق نکنه، اصلا یک قاعده میسور صحبت نیست. خب اینم فرمایش مرحوم آخون به هازایت ام الکلام در بحث از این مسئله که اگر بعضی از اجزا متعذر شد یا بعضی از شرایط متعذر شد، متعذرم خصوصیت نداره، یا متعسر شد، عسریم بود وجوبش میپره، اگر بعضی از اینها متعذر یا متعسر شد، آیا باقی واجب است یا واجب نیست؟ بحث ما در این بود دیگه. بقیه المیسور من المعسور آیا واجب العمل است ام لا؟ خب اینجور شد خلاصه بحث، اینجور شد که با دلیل اون واجب را نگاه بکنیم. اگر یه دلیل مطلقی داشتیم که شامل باقی می شد فهو المرجع، اگر دلیل مطلقی نداشتیم، مثلا اقیم الصلاة کسی بگه مطلقه، شما نمیتونی رکوع بکنی، خب اقیم الصلاة بقیه نماز بخون مطلق، اگر مطلقی داشتیم مقید نشده بود فهو المرجع، که گفتیم محل بحث نیست. محل بحث این بود اگر اطلاقی نداریم، دلیل لفظی نداریم، آیا باقی واجب است یا واجب نیست. اینجا تارتن دلیل خاص داریم بر وجوب باقی، مثل نماز از صلات لا تسقط به حال، خب یه از محل بحث خارج، اگر دلیل خاص بود باز فهو المرجع. اما اگر دلیل خاص نداشتیم، آیا میتونیم بگیم باقی واجب است یا واجب نیست؟ این اختلاف بود. بعضی ها فرمودن که اگر دلیل خاص نداشتیم، مثل شیخ انصاری فرمود که بقیه واجبن، باقی واجب است. بعضی هم مثل معروف آقای خویی فرمود نه، هر جا دلیل خاص داری واجبه، دلیل خاص نداری امر ساقطه. دو تا نظر است. محل بحثم اینجا بود، دلیل مطلق نداریم، دلیل عام، دلیل خاصم نداریم مثل صلات و تسقط، آیا اتیان به باقی واجب است یا نه؟ شیخ میگه واجب است، مثل معروف آقای خود میگه واجب نیست، براءت جاری میکنه. کسانی که قائل به وجوب شدن، ادله شون اینها بود: یک، حدیث رفع به ذمیمه ادله اولیه، که مرحوم آخون اینجا حدیث رفع را قبول نداشت. حدیث رفع به ذم ادله اولیه که ما عرض کردیم، خلاصه الکلام داریم میگیم ها، که ما عرض کردیم که نه، در بعضی از فروض ذم حدیث رفع به ادله اولیه نتیجه میداد وجوب باقی را، همونی که مرحوم آخوند در ناسی فرمود، همونی که مرحوم آخوند در مالای علمون فرمود. گفتیم اون بیان اینجا میاد، ما اینم اضافه کردیم، اینم حالا اضافه میکنیم که ذم حدیث رفع به ادله اولیه، رفع ما لا یعلمون قبول نکردی، رفع ما لا یعلمون را رفع مضطر رو الی، رفع ما لا یتیقون، ما رفع مضطر رو و رفع ما لا یتیقون را هم اضافه کردیم و گفتیم که اینها هم در اجزا و شرایط تطبیق می شوند، جاری می شوند، به ذم اینها به ادله اولیه نتیجه می گیریم وجوب باقی را، منتها با اون تفصیل ها، عذر مستوعب باشه، عمل قضا داشته باشه نداشته باشه، داستانش گذشت. یه راه بود. راه دوم راه استصحاب بود که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده بود، با استصحاب میخواست وجوب باقی را ثابت بکند که شبهه قسم ثالث داشت و نتونست استصحاب وجوب باقی را ثابت کنه، کما قال صاحب الکفایه. راه سوم راه مرحوم آغازیا بود: ما من محرم الا وقد احل الاسترار. در حقیقت راه شیخ انصاری در رساله تقیه، ذم اون حدیث، کلمه ذم اشتباهه، مرحوم آغازیا میخواست از خود اون احادیث استفاده کنه وجوب باقی را، میگفت نیازی به ذم نداریم. مرحوم آغازیا اون ذمی را که آخون اساسش ریخته نپذیرفت در نهایت، گفت نه از خودم یکی میگه عیبی نداره، یعنی بقیهش واجبه. ترک جز عیبی نداره یعنی بقیهش واجبه. که ما عرض کردیم که از مجرد جریان اون خطابات نسبت به اجزا و شرائط مراد حلیت وضعی باشد، استفاده وجوب عقل نمی شود. مضافاً که ما اشکال کردیم وجوب اون حلیت اونجام حلیت تکلیفی است نه وضعیه. فرق این استدلال با حدیث رفع اینه. در حدیث رفع با رفع وجوب تکلیفی میخوایم عقل ثابت کنیم. آغازی ها میخواد با اثبات حلیت وضعیه وجوب باقی را ثابت کنن. اینم راه سوم. راه چهارمم روایات قاعده میسور که ما آخرش به این نتیجه رسیدیم. در روایات قاعده میسور گفتیم این کلام شیخ تمام است که روایات قاعده میسور ولو بعضیاش ما همه رو درست کردیم، ولو بعضیاش ظهور در قاعده میسور دارد. ولیکن سند اونها مبتلای به اشکال جبری را که مرحوم شیخ ادعا کرد نتونستیم بپذیریم. آخوند دلالت را اشکال کرد نپذیرفت. آخوند به سند کار نداره، در علم اصول کاری به سند نداره، فقهش هم همین جور بوده و روایات مستدرک عمل میکرده، خیلی اهل سند نبوده، دقت سندی نمیکرده. بله مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی نوشته در فکر کنم مقدمه مستدرک مرحوم نوری، اونجا نوشته این مطلب را، دقیق اطمینانن همین جوره. در تعریفی که میکنه از مستدرک میگه من مجلس استفتای آخوند را حضور پیدا کردم، دیدم این مستدرک در مجلس هست و مراجعه میکنن بهش. بله اینه که مستدرک اون فقهایی که اهل سندند و مثل آقای خویی که ما با بعضشون معاشرت داشتیم سوال میکردیم اصلا یه روایت صحیح تو مستدرک پیدا کردید یا نه، میگفتن ما پیدا نکردیم. بله سندی ها اینجوری هست. بله مستدرک، بله سندی ها به مرحوم نوری میگن درست نفهمیدی، همون صاحب وسائل درست فهمیده، اگر اینا به درد میخورد تو وسائل میآورد. اونا اینجور میگن، همینجور هم هست. صاحب وسائل بیش از اندازه آوردن، نیازی به اون روایات برای تأیید عینی نداره. یه جاهای انسان ما هم گاگایی برای تأیید نقل میکنیم، ولی اونا سند نداره. کتبی را که از اون کتب روایت نقل کرده اونها اساسی نداره. خب حال مهم نیست، مقصود اینه که مرحوم آخوند اصلا به سند در کفایت الاصول هیچ جا کار نداره که بحث سندی بکنه این سند درسته نه. شیخ انصاری کار داره، شیخ انصاری همینجا گفته ضعف سند مجبور به نظر به سندم داره، خدا رحمتش کنه. اونا بازی مباحث دیگه یه. مقصود اینه که بله روایات قاعده میسور که سه روایت بود، تلاش مرحوم آخون اشکال دلالی بود و تلاش مرحوم شیخ اثبات دلالت بود. ما هم مقلد شیخ شدیم، گفتیم ذهن عرفی میگه درسته، منتها مشکل سندی را نتونستیم حل بکنیم. ولی در نهایت گفتیم قاعده میسور، القاعده الميسور العامه تمامه، قاعده میسور عامه تمامه. ما تو ذهنمون اون راهی را که اول بود، راه تمامی از ذم حدیث رفع به ادله اولیه نتیجه میدهد ثبوت باقی را ما نیازی به این روایات ضعیفه نداریم. اینا معید اون قاعده هستن. کسی مگر ادعا کنه قاعده میسور قاعده عقلاییه هم هست، این هم معیده. ما باورمون نشده قاعده عقلاییه. حالا قاعده عقلاییه در میان خودشون ممکنه، ولی وقتی به شریعت برسن این قاعده را تطبیق میکنن، ما چه میدونیم شریعت چجوریه؟ شریعت یه جایی قاعده میسور جاری کرده گفته یه جور وضو بگیره، یه جایی گفته تیمم کنه. ما راز رمز شریعت را به دست نیاوردیم، نمیتونیم قاعده میسور را اگرم بگیم در میان عقلا هست، نمیدونم آب دریا را اگر نتوان چشید نمیدونم چیکار اینا، اگر اینا را هم قبول کنیم در میان عقلا هست، اینکه عقلا در شریعت یک صاحب شریعتی اون قاعده را اجرا میکنن، ای برای ما واضح نیست. چه میدونیم ما مبنای این شاره چجوریه؟ به چه مجوزی ما قاعده که خودمون داریم ببریم به شریعت اجرا کنیم؟ برای ما واضح نیست. کفانا فی آخر الشوط، کفانا ذم حدیث رفع ادله اولیه مع شمول حدیث رفع للاجزاء و شرائط کما قال شیخ انصاری، منتش با این تفاوت شیخ انصاری زمیمه نکرده است در رساله تقیه، ما میگیم زمیمش میکنیم به ادله اولیه و نتیجه میگیریم قاعده میسور العامه، قاعده میسور الخاصه را همه قبول دارن از صلات لا تسقطه بهون بحث نداریم، نه القاعده الميسوره العامه تمام. بقی الكلام در دم مسئله که مرحوم آخون فرموده تذنیبون، دم مسئله مسئله اشتغال، اذا دار الامر بین الشرطیه والمانعیه چه باید گفت؟ ملاحظه بفرمایید روز شنبه ان شاء الله.